الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در اشتراط عقل بود. عرض شد که جهات اربعه ای در این شرط باید طرح بشه. رسیدیم به جهت رابعه، که جهت رابعه عبارت است از بیان ادله مقام و تحقیق مقام. برای این اشتراط به وجوه عدیده ممکن است تمسک شود که باید مورد بررسی قرار بگیرد. وجه اول استدلال به آیه شریفه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. تقریب استدلال این هست که بیع مجنون یا سایر معاملات مجنون داخل در عقد مستثنا من هست، که فرموده است لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بنابراین باطل خواهد بود. توضیح مطلب، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب روشن هست که لا تأکلوا در اینجا امر کنایی است، یعنی تبادل نکنید، نقل و انتقال ندهید اموالتون را، نه اینکه نخورید. بالباطل هم دو نظر درش هست. یک، بالباطل یعنی بالباطل العرفی، چون حقیقت شرعیه نداره و این کلام هم مخاطبش عرف عام، خدای متعال به عرف عام خطاب می‌فرماید و می‌فرماید که اموالتون رو نقل و انتقال ندید به اسبابی که باطل می‌دونید اونا رو باطل است. مثل مثلا فرض کنید قمار و امثال اینها، این کارو نکنه. نظر دوم این است که بالباطل قید عرفی نداره، بلکه بالباطل یعنی باطل واقعی، منتها طریق به باطل واقعی عرف است، که این نظر شریف حضرت امام قدس سره در همین جلد دوم بیت صفحه 174 فرموده ولکن تشخیص الحق والباطل عرفیان. چون مخاطب عرفه، درسته میفرماید به باطل معامله نکنید. حالا باطل عرف کجا بفهمه؟ احاله به خودش شده و طریق تشخیصش خود عرف است. بنابراین حالا چه به اون مسلک که بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رد و بدل نکنید، معامله نکنید، نقل و انتقال ندهید اموالتون رو به اسباب باطل، که محقق خویی اینجور معنا میکنه، یا نقل و انتقال ندهید به باطل واقعی که طریق فهمش خودتون هستید. هر کدوم از این دو معنا رو بگیریم، لا اشکاله در این که نقل و انتقال به واسطه ایقاع عقد با مجنون جزء اسباب باطل است. همه فقهای عالم سلفن و خلفن، همه معامله با مجنون رو و دیوانه رو سبب باطل میدونن، یا میگن این هم همون باطل واقعی. پس بنابراین این از آیه شریفه استفاده میشود که معامله با مجنون رو خدای متعال نهی فرموده. این نهی در اینجا هم ظاهر این است که ارشاد به بطلانه، نه اینکه میخواد بفرماد چیزی که باطل است من تکلیفم میگم نه، ولی وضعاً کاری ندارم، وضعاً شاید درست باشه. ظاهر این است که ارشاد به بطلانه این لا تأکل، و یا اینکه بنابر مسلک کسانی که میگوین ملازمه بین حرمت تکلیفی و بطلان وضعی هم هست، خب بنابر اون مسلک هم میتوان گفت. پس بنابر این از این آیه شریفه که حالا بحث تفصیلی این آیه شریفه انشاءالله در مورد جایی که لازم تر هست به تفصیل انشاءالله بیان خواهیم کرد، اینجا اجمالاً بنابراین به این آیه شریفه میتوان استدلال کرد برای اینکه عقل شرط است و معامله با مجنون باطل است. خب اینجا البته استدلال به این آیه یک مقدمه دیگری هم لازم داره. معامله با مجنون از آیه استفاده میشه باطله، چون باطل است، این طریق باطلی است یا سبب باطلی است. قهرن وقتی معامله با مجنون باطل شد، اشتراط عقل لازمش خواهد بود. مستقیما از آیه استفاده نمی کنیم اشتراط عقل را، بلکه وقتی فهمیدیم معامله با مجنون باطل است، پس لازمش اینه که از عقل شرطه. عدم جنون که مساوق است تعبیر اثباتیش با عقل، از معلوم میشه او شرط است. خب این استدلال به حسب ظاهر استدلال قویی است، لا بأس به، اگرچه تو کلمات فقها و مستدلین بر نخوردم که حالا به این آیه استدلال کرده باشم. این اول کلام در اینه که آیا این اشتراط عقل علی نحو الاطلاق استفاده میشه از این آیه شریفه، و یا اینکه علی نحو تفصیل که قول ثانی در مسئله بود؟ یعنی اگر مجنونی جنونش خیلی غلیظ و شدید نیست که حتی لا یتمشا منه القصد، نه تمشی قصد ازش میشه، و ولیش هم اذن داده، اشراف هم داره، فقط این در حقیقت معامله که داره انجام میده تفویض به او نشده، تحت اشراف ولیش داره معامله میکنه، آیا این هم واقعا باطل عرفیه؟ یا این که نه، یا لااقل شک داریم. اگر بگیم در عرف نه باطل عرفی نیست، هیچ عبایی نداره عرف، حالا فرض کنید یک پدری معاذ الله فرزندی داره، بالغ هم هست اینا، ولی جنون داره، اما برای اینکه او رو بالاخره سرگرم بکنه و اینطور خیال نکنه بی اعتنای محض بهش میکنن، میگه اجازه میده، میگه این مثلا متاعتو میتونی بفروشی یا این جنسو میتونی بفروشی، ولی خودش هم اشراف هست که یه وقت کلا سرش نره، مغبون نشه، اینا رو اشراف داره، و هم میگه خودت بفروش. حالا گفت به تو، یه آدم عاقلی هم گفت اشتره تو، یا یه مجنون دیگری هم گفت اشتره تو، منتها اون هم تحت اشراف ولیش بود و به همون نه بود. خب این اشکالی داره، عرف میگه این باطل است، یا میگه نه این عیبی نداره. بعید نیست که بگیم عرف این رو باطل نمیداند. پس مشمول آیه نمیشه. اگر هم بگیم شک داریم که عرف اینو باطل میدونه یا نه، قهرن تمسک به این آیه، تمسک به دلیل در شبه مصداقیه خودش خواهد شد. بنابراین حد استدلال به این آیه شریفه این است که اثبات اشتراط عقل میشود در جایی که اون قاصد نباشد، یا اگر قاصد باشد مستقل به تصرف باشه، تحت اشراف ولی و به اذن ولی نباشه. اما در صورتی که تحت اشراف باشه و مأذون عن الولی باشه اینجا رو و هاکذا. اگر بله مجنون، بله مالک، مالک بله 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 عرف میگه باطل از مجنون ها، مجنونه که بله بله به خدمت شما آیت الله زنجانی، آقای است احمد والد معظم نقل کردن تو الکلام اجل الکلام که یه مجنونی بود از یه آدم عاقلی پول میخواست، اون گفت که عاقله به اون مجنونه گفت که شما مجنونی، بریم شما نمیشه پول داد. اون مجنون گفت که آقا مجنون پول نمیشه گرفت، ولی به مجنون پول دادن که اشکال نداره که. بله بله حرف درست گفت، بله مسئله اینه، به مجنون، از مجنون پول نمیشه گرفت، به مجنون پول دادن که اشکال نداره که.
شما تفسیری به نشایی از گیره و غیره از گیره که این آیه وجود داره، یعنی مثلا مثل نشایی از گیره مثلا همون آب خریدن و نون خریدن دارن اون با یه قصد داشته که مشروع شد لازم نیست اشراف داشته باشه.
بله حالا اون هم به خدمت شما عرض شد که این دایر مدار همینه دیگه، که آیا ظاهر مطلب اینه که با آدم دیوانه، به او دیوانه ای که قصد اصلا نمیتواند بکند، قصد ندارد، یا مصالح و مفاسد رو درست نمیتونه تشخیص بده، معامله با این رو عقلا معامله صحیح نمیدونن، از اسباب باطله هست. فلذاست که اگر به فقه وضعی هم نگاه کنید، این بعضی از این کتاب هایی که عقدان ها نوشتن در احکام وضعیه از همه ملل، همه نهل نقل میکنن که تمام اونا میگن معامله با مجنون باطل است. و من هیچ جا ندیدم اونا تفصیل بدن. این کتابایی که مال آقای کاتوزیان هست و اینا که میگن شخص معتبری است در این ابواب، در بخش جنون هیچ جا ندیدم که فعلا که ایشون تفصیلی نقل کرده باشه. میگه همه قائلان به این که بله از مجنون معامله با مجنون باطل است مطلقا. در همه ملل و همه نهل، حتی سلف و مال چیز باستان و اینا هم که نقل میکنن اونا هم میگن همینطور بوده. بله یعنی تعریف خیلی مشخصی نداره، به وضوحش واگذار شده که مجنون. الان شما الان میگه ترام مجنونه، این مجنونه به خدمت شما هست که استعاره ایه و یعنی بلا، نه اینکه مجنون اونجوری هست، مجنون همینه که قوه عاقله نداره، یا اینکه بسیار بسیار ضعیف از قوه عاقلش به جور اینکه کاراش از متعارف خارجه. خب این دلیل اول، و اینکه به این جهتش باید در محاسبه این جهت دقت کنیم در این ادله که چه مقدار حدود و ثغورش، چه مقدار ازش استفاده میشه. دلیل دومی که میتوان به او استدلال کرد، باز ادله داله بر بطلان بیع صفیحه، من الکتاب و سنه. خب در کتاب خدای متعال ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، یا اموالهم، کدومه؟ اموالکم لا تؤتوا السفهاء، که این آیه شریفه باز بحث تفسیریش انشاءالله بعدا خواهد آمد. که مجموعاً از این آیه فقها استفاده کردن که میخواد این آیه بفهمد معاملات با سفیه باطله، نه اینکه یه نحل تکلیفی داره میکنه مالتون رو به دست اونا ندید، میخواد بگه معاملات اونا یه معاملات ناسحیحیست و نقل و انتقال حاصل نمیشه با سفیه. خب روایات فراوان هم که داریم، قد یقال که این روایات یا آیات و این بالاخره نصوص شرعیه‌ای که دلالت میکند بر بطلان بیع سفیه یدل به دلالت الاولویه و بالفحوا بر این که معامله مجنون باطله. چرا؟ چون سفیه عاقل هست، قوه عاقله داره، اهل ادراک هم هست، اما اینجوری نیستش که خوب بتونه محاسبه ی ضرر و زیان خودش رو بکنه و گاهی تصمیماتی میگیره که به ضرر خودشه. خب وقتی شاره کسی که قوه عاقله رو دارد دیوانه نیست و امرش ضعیفتر از مجنون هست، میفهمد معامله این باطل هست، آیا عرف از این کلام اشاره نمیفهمه که این شارعی که اینجا قانون جعل کرده و فرموده این معامله باطله در مورد مجنون نمیفرماید؟ این قیاس نیست دا که ما بگیم اونجا چون شارع فرموده است قیاس میکنیم میگیم اینجا هم این چنینه، نه، این شبیه آیه تعفیفه، یعنی یک دلالت عرفیه و ظهور عرفی برای کلام شارع است. اگر شارع فرمود ولا تقل لهما اف، عرف میبهم اشاره که میگه به والدینت حتی این واژه اف رو نگو، یه دستوری بدونن، یه کاری ازت میخوان، یه مسئله هست، اینجوری نکن، حرام است. آیا اشاره که اینو حرام کرده دشنام دادن رو حرام نمیکنه به اونا؟ کلام غلیظ گفتن رو حرام نمیکنه؟ ضرب و شتم اونا رو حرام نمیکنه؟ خب قانون مقننی که این راضیه به این نیست اینو حرام میکنه، این کلام خود این کلامش دلالت میکنه به اولویت القطعیه که چیزی که اشد از اینا هست پیش او حرام است. شارعی که معامله با سفیه را فهمیده باطله، آیا به طریق اولا نمیفرماید معامله با مجنون باطله است؟ بنابراین به ادله داله بر بطلان بیع سفیه کتابا و سنتا هم میشود استدلال کرد بر بطلان. منتها در بیع سفیه اگر اطلاق مسئله در خود اونجا محل کلامه و ظاهرا اگر سفیه تحت اشراف ولیش و با اذن ولی باشه اشکال نداره، جایزه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اینجا هم اشکال داره، چون اولویت اونجا نفرموده کشه، اونجا فرموده جایزه. خب لعل مجنون هم همینجور باشه که اگر به اذن ولی و تحت اشراف الولی باشد اولویتی معلوم نیست که داشته باشه، چون در خود اونجا ما بطلان رو فرض نکردیم تا بگیم اینجا بالاولویه. پس بنابراین اگر به این دلیل هم بخوایم تمسک کنیم، باز که اند قول ثانی به نظر میاد اقوا باشه به حساب این دلیل ثانی. هم دلیل سوم، بله، عرض کردم دیگه به همون بیانی که در اونجا گفتیم، پس مجنون باطل است، پس باید مجنون نباشه، مجنون بخواد نباشه باید عقل داشته باشه.
مجنون باطل است، چرا؟ بخاطر شرط پنجم با این دلیل مجنون معاملش باطله.
خب اون اشکالی که گفتیم عرض کردم درسته، اون دیگه ببینید، نه دیگه اینو تکرار نفرمایید، گفتیم بله مثل شیخ اعظم یا خود امام در بی اینا را مجنون جا داخل در شرط پنجم کردن، ولی گفتیم ممکن است کسی بگوید ما باید مستقلا ذکرش کنیم چون از بعض ادلمون استفاده میشه که موضوعیت داره، که الان دلیل سوم ما میگیم. بله درسته دیگه،
موضوعیت نداشت، عقل نداشت، سفیه بودنش،
بله درسته، این قبول داریم، اگر ما دلیلی پیدا نکردیم حق اینه که اونو اونجا ذکر کنیم، درست؟ حالا اگر اون رو هم نداشتیم، درست، اون شرط پنجم هم نداشتیم، اینا اثبات میکنه که معامله این باطله. نه، بیع سفیه باطلان، نه معامله سفهی. خب آقای خویی فرموده معامله سفهی باطل نیست، بیع سفیه باطله. بله بله بله، معامله سفهی باطل نیست. یک کسی خونش 10 میلیون میارزه، میاد میاد 1 میلیون، باطل نیست. اما سفیه اگه بود همون 10 میلیون هم میفروشه، چون سفیه شاره فرموده باطله، شاره معامله سفیه رو باطل کرده. ولو این که نه، درست هم معامله میکنه، همون خانه که 10 میلیون میارزه تا اون 10 میلیون هم داره میفروشه، اما بیع سفهی باطل. آدم عاقل 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 خانه 10 میلیونی رو بده 1 میلیون بفروشه، میگه این باطل. و اما دلیل سوم، دلیل سوم روایاتی است که دال بر رفع قلم عن السبی عن السبی و عن المجنون و المعتوه، که رفع القلم عن المجنون عن المعتوه، معتوه یعنی همون مغما علیه. در حدیث رفع ما در بحث بلوغ تفصیلا در حدیث رفع السبی و رفع مجنون بحث تفصیلی کردیم و این بحث از ابحاث خیلی پردامنه است. ارجاع میدیم بحث تفصیلیشو به همون مباحثی که اونجا عرض شد. در رفع القلم و عن المجنون دو تا مبنای اساسی وجود داره. یک مبنا این است که این رفع القلم ناظر است به قلم ثبت جنایات و عقوبت ها و مؤاخذه ها. رفع القلم عن السبی یعنی قلم مؤاخذه و کیفر از سبی برداشته شد. این یه نظر. خب برای این نظر قرائن و شواهدی بعضی اقامه کردن و امثاله. نظر ثانی این است که رفع القلم عن المجنون یعنی قلم تشریع، قلم قانون گذاری برداشته شده از مجنون، یعنی ما راجع به مجنون قانونی نگذاشتیم در شریعت. یه مواردی البته هست که اونام برای عاقل هست، مجنون مثلا چطوره باید باشت جور رفع عمل کنید چه کنید، اینا وظیفه عاقل هست. ما برای مجنون قلم تشریع نداریم. حالا کسانی که میگن قلم تشریع، خودشون علا طائفتینن. بعضی ها میگن یعنی قلم تشریع تکلیفی، خصوص قلم تشریع تکلیفی، یعنی باید و نباید امر و نهی تکلیفی راجع به اونا نداریم، واجب نماز، واجب روزه، حرمت چی، اینا رو نداریم، ولی وضعی رو شامل نمیشه. نظر دوم این است که اطلاق داره، هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی، که این نظر ثانی نظر محقق خویی قدس سره ظاهرا هستش. خب رفع القلم عن السبی یعنی قلم تشریع تکلیفا و وضعا برداشته شد. حالا اگر درباره سبی یه جایی پیدا کردیم که بعضی از احکام برای او جعل شده، خب استثناء میشه. مثلا بنابراین که عبادات سبی مشروع است و مستحب برای او، خب استخصیص بکنه، یا وصیت مثلا سبی 10 ساله اگه وصیت بکنه نافذ است. این چند موردی که داریم در فقه اینا استثناء میزنه، و الا رفع القلم عن سبی یعنی به طور کلی. فلزایشون استنادن به همین فرماد که بر سبی خمس دادن هم واجب نیست، حکم وضعی نه، حکم تکلیفی نداره، اموال سبی متعلق خمس واقع نمیشه. رفع القلم عن سبی و همچنین نسبت به مجنون. خب بنابراین مسلک که لعله هو الاقوى، که رفع القلم عن السبی دیگه بحثای تفصیلش همون بحثی که در بلوغ انجام شد، این الهاز مبنا که فقه الحدیث رفع القلم عن المجنون این باشه، بنابراین میتونیم از این روایات و مبارکات هم استفاده بکنیم که بنابراین بیع مجنون، معاملات مجنون حکم نداره، یعنی حکم صحت نداره که حکم وضعیه نداره، یا بر او واجب نیستش که اوف بالعقود شامل اون نمیشه و هاکذا و هاکذا، احکام و معاملات رو نداره. این هم دلیل محکمی است بنابر این مسلک، منتها این اثبات این جد. خب اگر ما دلیلمون این روایت بود، حدیث رفع بود عن المجنون، این دیگه موضوعیت پیدا میکنه و قهرن اطلاق هم داره، سواء این که ولیش اذ بدهد یا اذ ندهد، اشراف داشته باشد یا اشراف نداشته باشد. بنابراین اگر به این روایت بخواییم تمسک کنیم، حق قول اول میشه که ولو این که باطل عرفی هم نباشه، باطل عرفی نیست، اما شارعه چیزی که صحیح عرفیه رد فرموده، فرموده نه من باطل میدونم، جایز نیست، صحیح نیست. این هم دلیله به خدمت شما عرض شود که سوم. دلیل چهارمی که در مقام میشه به او استدلال کرد همین است که صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده است که اجماع و ضرورت و اینها، که ایشون فرموده است که لا اجد فی خلافن بل الاجماع به قسمیه علی، هم اجماع محصل هم اجماع منقول، بل ضرور من المذهب بل دین. ایشون ادعای اجماع فرموده، ادعای ضرورت فرموده. خب البته توجه دارید که معمولا این اجماعات و این ضرورت هایی که اینجا ادعا می شود، چون مستندش روشنه، یعنی احتمال میدیم قویاً که بزرگان علما که فرمودن بر اساس این است که از همین آیات، از همین روایات استفاده کردن، نه اینکه ماورای اینها امری بوده و اونها از شارع تلقی کردن. بنابراین چون مسلم المدرک یا محتمل المدرک هستش، فرضا این اجماعات یا این ادعای ضرورت ها در مقابل ادله قبل نمیتونه دلیل جداگانه ای باشه. اللهم الا اون مطلبی که سابقا میگفتیم که اگر صغرای اجماع مسلم باشه و واقعا صغرا مسلم باشه که من از سلف الی الخلف و من الخلف الى السلف همگان واقعا یک مطلبی رو گفتن، در این موارد با اون بیاناتی که سابقا عرض شد هم من سیدنا الاستاد و هم خودمون مطلبی رو عرض کردیم، خب ممکنه بگیم که این اجماعات به درد میخوره. پس بنابراین این دلیل چهارم هم اینه که این دلیل چهارم ظاهر بیان صاحب جواهر است که بر خود عنوان مجنون ایشون ادعای اجماع فرموده. من میخواد بگه معقد اجماع هم محصلش هم منقولش عبارت است از مجنون. پس بنابراین باز میشه مثل اون حدیث رفع القلم. اینا ادله است که ما داریم. حالا بعض روایات مبارکات دیگر هم وجود داره که من همین حالا امروز نگاه میکردم، فرصت این نبود که من حالا اونا رو الان بنویسم بیارم، دیر میشد، اونو میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. بعض ادله دیگر که حالا اینجا نوشتم و سابقا توی این کاغذ نوشته بودم اونا رو عرض میکنم. نعم. آمر و انها، یعنی تکلیف، شرط عامه تکلیف عقله، اما اینجا بحث تکلیف نیست، صحت معامله است. نه تکلیف که نیست، و این معامله صحیح حکم وضعیه، اما آمر و انها، صم، سله، خمس، زکه، حجه، اینا رو میگیم و نمیگیم. کسی که عقل نداره این خطابات تکلیفیه بشه متوجه نمیشه. آمر و انها نیست، اما حکم تکلیفی چی؟ حالا یه معامله رو خودش انجام داد، درست؟ این معامله صحیحه باطله؟ ممکنه حتی بهش نگیم که واجب وفا بکنی، ولی معاملهش صحیحه، یعنی این مال منتقل شده، اون ثمن هم به این منتقل شده، صاحب مال میاد مال جوبم داره میره، ولی ما به اینم نمیگیم اوفو بالعقود، یعنی اگه ما وفا نکنه جهنم نمیره، درست؟ مال مردم مثل این که این مال مردم برداره بخوره، اگه سبیم مال مردم برداره بخوره تکلیف نداره دیگه. پس احکام و اون روایات مال احکام تکلیفیه است. نه اطلاق داره رفع القلم دیگه، قلم تشریف. بله همون هم مدرک میشه که الان میگیم. دلیل بعد ما عبارت از سیره عقلا، همونطور که گفتم عقلای عالم کما نشاهد و همچنین نقل شد در کتابای مختلف از عقلای عالم، خلف و سلف و همه ملل و نهل نقل کردن که معاملات مجنون رو باطل میدونن. خب این سیره وجود داره، این سیره سیره است که در زمان شاعر مقدس هم حتما وجود داشته، یه سیره مستحدثی نیست، و شارع یا اینو امضا کرده اگه این ادله رو، اگر از این ادله هم غمزه این بکنیم، از این ادله غمزه این بکنیم، خب شارع این سیره رو که رد نفرموده، که یه جای نفرموده که بیع مجنون درست است. پس بنابراین به سیره عقلا، به زمیمه این که این سیره فی مرعا و منظر شارع بوده، ولم یرد عن، پس میتونیم بگیم که همونطور که عقلا در سیره عقلا، در ارتکاز عقلا اینه که معامله با مجنون باطله، شارع هم از او رد نفرموده است، پس اینم میشه دلیل دیگری بر بطلان معامله سلیک. منتها باز اگر این مدرک ما باشه در مواردی که اون مجنون قاصد باشه تحت اشراف ولی و به اذن ولی باشه، باز این احراز نگردیم سیر عقلا در اینجام بر بطلان باشه. بنابراین اگه مدرکمون این باشه باز قول ثانی قوی میشد. الهنا نتیجه این شد که ما چون روایات رفع قلم رو تقویت کردیم و اون ادله دیگر قصور داشت، نه دلالت بر صحت میکرد یا دلالت بر، بنابراین حق تا به حال میشه همون قول اول که به علل اطلاق کمان که ماتن فرموده است بگیم که معامله مجنون باطل است. آخرین دلیل بلا رفع القلم که موافق با سیر است. خب سیره چیه؟ میگه که سیره میگوید معامله با معامله مجنون باطل است. نه گفتیم اگر تحت اشراف ولی باشه، نمیدونیم سیره میگه یا نمیگه، اگر او بگوید آره بله رفع القلم و انسانی میشه رادش، اما اگه بگیم نمیدونیم آیا عرف در اونجا میگه باطله یا نه، پس سیره رو احراز نکرده. بله در مازاده و شک داره. جنون ادواری در زمان افاقش که مجنون نیست، در زمانی هم که مجنون حدیث شاملش میشه، اون وقتی موضوع هستش که مجنونه، اون وقتی هم که افاقه پیدا کرده موضوع نیست، موضوع مجنون صادق نیست، خب دلیل نمیگیره. و آخرین دلیل این هست که انشاءالله توضیح و تفصیلش فردا، فقط اصلش رو عرض میکنم. آخرین دلیل این است که از همه این ادله غمزه عین بکنیم، میگیم ادله اثباتی، ادله ای که صحت معامله بیعیه و غیر بیعیه رو دلالت میکند، اون ادله بیع مجنون را نمیگیرد، مثل احل الله البیع، مثل تجارت انتراز و سایر عناوین. ادله ای که داله بر صحت بیع است، بیع مجنون را نمیگیرد. این من ناحیته. وقتی بیع مجنون را نگرفت، مشمول قانون اصل در معاملات میشه، که اصل در معاملات چیه؟ فساد است. اصالت الفساد. پس آخرین دلیل این است که منتها ما مقدمه اولا رو باید اثبات بکنیم که ادله نفوذ معاملات و صحت معاملات شامل بیع مجنون نمی شود. وقتی شامل این نشد، پس مقتضای اصالت الفساد در معامله این است که معامله غیر عاقل و مجنون باطل است. توضیح این کلام انشاءالله برای جلسه بعد شنبه.